این برنامه را چهار راه در دسترس شما قرار داده است.
به نام خدا، من سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم، و قبل از اینکه به صلاح وارد مبحث بشم، من میخواستم یک توضیح مقدماتی بدم، و اون اینکه جوری تنظیم شد امروز این جلسه که یه مقدماتی رو در حد شاید چند اسلاید من در مورد کلیات بیماری‌های باستان و همینطور زمینه‌هایی که میتونیم در مورد بیماری‌ها صحبت بکنیم خدمتتون داشته باشم. بعد از آقای مهندس عالی خواهش می‌کنیم که سایت باستانی معدن نمک چهرآباد زنجان رو به شما معرفی بکنن، و بعد از اون عوامل بیماری که احتمالاً حالا بیماری‌های مشترک انسان و حیوان هست رو که در معدن نمک چهرآباد زنجان کار شده، اون رو من به عنوان دیگه جلسه قسمت انتهای جلسه خدمتتون عرض می‌کنم. خب اگر موافق هستید که به همین روش این کار رو شروع کنیم. خب ببینید، ما الان می‌خوایم در مورد این صحبت بکنیم که در بیماری‌ها به طور کلی در دوران باستان، یا حالا اگر بهتر بگیم از دوران قبل از تاریخ و دوران تاریخی، وضعیتشون به چه صورت بوده و در واقع اصلا چه ارزشی داره که ما این اطلاعات رو بدونیم، و در یک کلام ما میخواییم ببینیم که آیا در شرایط فعلی آیا ما میتونیم یک مدل سازی بکنیم برای اینکه وقتی که در یک منطقه حدود مثلا 10,000 سال پیش یا 12,000 سال پیش، یا مثلا حتی دوران عقبتر، دوران میدل پالئولیتیک 40,000 سال پیش، یک اتفاقی پیش اومده و یک بیماری بوده، آیا این الگوی انتشارش و سرایتش با دوره فعلی ما چه فرقی میکنه؟ البته بیشتر من فکر میکنم جوری من سیاست این جلسه رو فکر میکنم اداره بشه که هم وقت شما رو نگیریم، هم زیاد کسل کننده نشه، و همین که لااقل مطالبی که مورد نیاز دو گروه پزشکی و علوم انسانی هست بتونه اینجا رد و بدل بشه. خب بنابراین بهتره یه مقدار من رو این صحبت کنم خدمتتون که اون چی که مسلمه، ببینید ما آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان رو که میبینیم، این آناتومی و فیزیولوژی حداقل چیزی نیست که بگیم مثلا به این زودی ها تغییر کرده. حتی اگر ما از زمان انسان راست قامت به اصطلاح هومو ارکتوس بخوایم ما بررسی بکنیم، یا بیایم برسیم به اصطلاح دوره های جدید، و حالا مثلا فرض کنیم که بعد جدیدتر از 1,000,000 سال و 200,000 سال پیش تا حالا، حداقل همون چیزی بوده که ما میبینیم، منتها تحت تأثیر یک سری مواد و در واقع شرایط اکوبیولوژیکی که توی این دوران از مثلا در واقع زمان آتش به این ور پیش اومده و اتفاقاتی که در کره زمین پیش اومده، اینها میتونه خیلی بطئی و خیلی جزئی تأثیراتی رو در این ساختار داشته باشه. اما واقعیتش اینه که قلب همون قلب بوده، کبد، کلیه، استخوان‌ها، نمیدونم، فرض کنید برای مثال وقتی ما صحبت از 206 تا استخوان میکنیم در بدن انسان، این عدد همین بوده، یا اگر مثلا 260 تا عضله رو ما میخواییم نگاه بکنیم، همین الان ما خیلی همون هستیم که از نصفی از عضلاتمون اصلا استفاده نمی کنیم. بنابراین چه بسا در دوره های دیگه ای اگر بخوام روی ماها ارزیابی کنن، خیلی از بیماری ها ما رو نسبت بدن به اینکه از بعضی از این اعضایمون اونطوری که باید استفاده هم نمی کنیم، یا حتی حالا خیلی همون که از جون بنده از مغزمون زیاد استفاده نمی کنیم. در هر صورت اینها یک پدیده هایی که ما میتونیم بهشون استناد بکنیم، و اگر سوابقی از بیماری ها رو الان داشته باشیم، ریشه یابی اون بیماری ها رو در گذشته میتونیم دنبال بکنیم، مگر اینکه بیماری هایی در گذشته بوده اند که دیگه الان اصلا وجود ندارن و هیچ پروفایلی از اونها رو ما در اختیار نداریم. فرض کنید که بیماری به اسم مثلا ZX وجود داشته باشه در حدود 25,000 سال پیش، که مثلا الان ما اصلا ندونیم در گروه باکتری، در گروه ویروس، در گروه انگل هاست. خب طبیعتا در یک همچین شرایطی ما دیگه نمیتونیم به اصطلاح اصلا وجود اون بیماری رو اثبات بکنیم. حالا سناریو موقعی خیلی عجیبتر و غیر قابل دسترس‌تر میشه که اون میزبان هم دیگه منقرض شده باشه، یک گیاهخواری که دیگه الان اصلا وجود نداره، نسلش 50 میلیون سال پیش از بین رفته، بنابراین نه میزبان هست و نه عامل بیماری هست، بنابراین کار خیلی سخت میشه. اما در این دوران نزدیک خودمون که همین 10-12 هزار سال پیش تا حالا میشه، میشه باز یک اظهار نظرایی کرد. من در مجموع خدمتتون بگم که خیلی از بیماری ها هستند که اینها ابتلاعشون برای انسان نخستین مرگبار بوده. ممکن بوده یه باکتری، یه انگل، یک انسانی رو در 10 هزار سال پیش ظرف 48 ساعت از بین برده. من مدارکی ندارم ها، ولی این خیلی قابل توجیهه. و این انگل یا این پاتوژن در اثر این مرور این زمان طولانی تا این لحظه تونسته یک آداپتاسیون با میزبان خودش به دست بیاره و الان ما تحملش میکنیم. چه بچه ها، چه بسا HIV یا هپاتایتیس C که الان خیلی راحت جز بیماری های بسیار بده و خطرناکی هست که در جامعه ما الان وجود داره، چه بسا مثلا 5000 سال دیگه اصلا HIV یا مثلا فرض کنید که بیماری ایدز یا بیماری هپاتیت نتونه کسی رو بکشه مثلا. این در واقع میشه خیلی راحت اینها رو نتیجه گیری کرد. خب پس بنابراین ما مواجه هستیم با ارگانهایی از بدن که این ارگانها میتونه به اصطلاح تحت تأثیر یک سری عوامل اتیولوژیک یا در واقع علت بیماری از اون لاین نرمال و طبیعی خودش خارج بشه. مثلا این عواملی که میتونن بیماری ها رو ایجاد بکنن، منهای اون مسائل فیزیکی مثل ضربه و مثل برندگی و نمیدونم سقوط از ارتفاع و کوه و دره و حمله حیوانات و نمیدونم خیلی از پدیده های دیگه‌ای که میتونه به مرور در اثر موتاسیون و در ژنتیک انسان هم حتی در به صورت مادرزادی منتقل بشه، از اینها که بگذریم، ما یک سریشون باکتری هستن همونطور که تو تصویر نگاه میکنید. این باکتری ها تعدادشون فوق العاده زیاده، خیلی هاش شناخته شده است، خیلی هاش هم هنوز شناخته نشده. خیلی هاشون به آب نمک مثلا فرض کن که مقاومن، خیلی هاشون هستن که حتی تو الکل زنده میمونن، توجه میکنید، خیلی هاشون هستن در یخ شاید سالها بمونن و بعد بتونن منتقل بشن. ویروس ها همینطور، ویروس ها هم خیلی مسئول به وجود آوردن تعداد زیادی از بیماری ها هستن. انگل ها همینطور، قارچ ها و خیلی از عوامل دیگه مثل سموم، مثل آرسنیک 20000 سال پیش انسان رو از بین برده، الان هم از بین میبره. سیانور 20000 سال پیش انسان رو از بین برده، الان هم از بین میبره. یا کلور مثلا میتونه خیلی راحت اگر سمی بشه انسان رو از بین ببره، یا خیلی از عناصر دیگه ای که میتونن در این ارتباط باشن. بنابراین اینها عوامل بیماری هستند، عوامل ایجاد کننده بیماری هستند. رشته تخصصی خود من بیشتر برمیگرده به در واقع انگل‌ها توجه میکنه. انگل‌ها دو دسته یا سه دسته کلی هستن. یک دسته انگل‌هایی که تمام بدنشون از یک سلول درست شده، تکیاخته‌ها هستن، مثل عامل بیماری مالاریا، مثل عامل بیماری سالک، یا یه سری از عوامل انگلی هستن که بدنشون بیش از یک سلوله، مثل کرم‌ها که میلیاردها سلول دارن درست شده. خب مثل همین بیماری ساده‌ای که خیلی از ماها ممکنه همین الان بچه‌ها برن در آزمایشگاه تشخیص بدن، مثلا انتروبیوس یا اکسیور داشته باشن، یا مثلا کرم کدوی گاوی بگیرن. در اصل اینها، یه سری دیگه هم از انگل‌ها هستن که اینها بند پایان هستند، مثل شپش، مثل عامل بیماری جرب یا گال، اینم باز جزو انگل‌ها محسوب میشه که در واقع اینها باز عوامل اتیولوژیک بیماری ها هستن. اینا حداقل ما میدونیم که توی این از عصر نئولیتیک، از ابتدای از بعد از عصر یخبندان به اینور، حداقل از اینا ما سوابق ثابت شده‌ای در تمام دنیا داریم. خب ببینید، بعضی از این بیماری ها با تکامل انسان، چه به لحاظ فیزیکی از نظر ساختمان و اسکلتون، چه از نظر عضلی در واقع این داربست ساختمانی و چه از نظر اینترنال ارگان ها. تمام اینها من حالا زیاد نمیخوام دیدگاه تکاملی رو به این بگم که اگر ما حتی بریم از حیات از آب و در اقیانوس ها حساب کنیم بیاد تا زمانی که دوزیست شدن و تا زمانی که مثلا فرض کنید که ماکیان و نمیدونم پستانداران تا بیاد حالا ما از هوموسیپیان بخوایم صحبت بکنیم، از این مسیرم که حالا زیاد نخواهیم عبور بکنیم، ولی واقعیت امر اینه که جمجمه انسان، نمیدونم استخوان لگن انسان، تناسب فمورش که استخوان ران باشه با مثلا استخوان دست، این لااقل تو این 2300 سال خیلی تغییر کرده. همین الان شما خیلی ها رو نگاه میکنید قیافه هاشون رو میگید که این چقدر مثلا بالاترش قویه، مثلا از نظر استخوانی چقدر مثلا این انسان نحیفیه، یا مثلا آسیای جنوب شرقی میرید میبینید که افراد ساختمان کره چشمشون به یه مدل خاصی فرم گرفته، در تبت به یه شکل، در مناطق مثلا فرض کنید کشور خودمون در مناطق کرد میرید شما میبینید که ساختار یک صورت رو میتونید بگید آقا این حتما کرده، یا یه نفر مثلا فرض کنید که بلوچ یا فلان اهل گیلانه مازندرانه، در اصل اینها هم هست. اما واقعیتش اینه که تمام اینها کمترین شاید تأثیر رو در دریافت عامل پاتوژن و بیماری ها داشته باشه. من یه اشاره بکنم به اتفاقاتی که از دوران ما، من هنوز چون که باستانشناسی رو خوب نمیدونم و آقای مهندس عالی میتونن بعدن کمک بکنن یا خود شمایی که توی این رشته از قسمت تخصص هستید، واقعیتش اینه که ما دوران زمینشناسی رو وقتی بررسی میکنیم زیاد ما در مورد اون بخش ها صحبت هایی جز سموم و جز بعضی از عناصری که در محیط میتونسته وجود داشته باشه از دید بیماری با اونا زیاد ما کار نداریم. بنابراین بذار بیایم توی دوران در واقع از لوور پالئولیتیک شروع بکنیم، مثلا از نمیدونم 400-500 هزار سال پیش میشه تقریبا، درسته؟ از یا بیایم برسیم به میدل پالئولیتیک و برسیم به اپر پالئولیتیک، یا برسیم به دوران در واقع یخبندان و بعدم در واقع همین نئولیتیکی که ما الان به صدا میخوایم امروز در موردش بخش رو صحبت بکنیم. در این دوره ها وقتی که ما نگاه میکنیم اتفاقات خاصی پیش اومده در کره زمین. مثلا انسان ها فرض کنید که در محیط بیرون زندگی میکردند، بعد از یه مدت آمدن در روی نمیدونم کنار درخت ها و بعدم قارنشین شدن و بعد آمدن یه جاهای ستل پیدا کردن در مثلا جاهایی که روستاهای قدیمی رو نشون میده یا جاهایی که شهرها شکل گرفتن. در این به اصطلاح گیرودار تغییراتی در روش ها پیش میاد، مثلا شکار پیش میاد، شکار رو هانتر گدرر میگدوره همدیگه میشنن میخوردن، مثلا آیا کسی رو به خاک میسپردن یا نمیسپردن، از چه دوره شروع میشه این داستان، یا مثلا یک زمانی که حیوانات اهلی میشن. شما وقتی میدید که شکار، وقتی ما در دوران شکار اگر یک باستانشناس بخواد از یک سایت باستانی که همه شکارچی بودن در اون زمان بخواد به من نمونه بده، من انتظار مثلا انگل تریشینوز رو دارم، مثلا انگل های منتقله از طریق گوشت مثلا فرض کنید که نشخوار کنندگان رو دارم. اگر به من بگن نه این دوران دورانی بوده که اینها مثلا فرض کنید که در غار زندگی میکردن برای مثال و شکار هم کمتر حضور داشته، بیمار حیوانات رو اهلی می کردن، مثلا زمان اهلی سازی بز بوده توی ایران، اینجا سگ اهلی شده، اینجا اسب اهلی شده، یا این جماعت اهلی کردن این حیوانات رو پرکتیس می کردن، اگر به من بگن من انتظار انگل های خاص دیگری رو دارم در اینجا. بنابراین اینا همش هم برای من اینفورماتیوه، هم اگر بخوام نتیجه کار رو به شما بگم، برای شما، شما ممکنه به عنوان باستانشناس یه نفر بیاد 20 تا داده رو 20 تا یافته رو از سایت خودش به دست بیاره. الان من داشتم با آقای کاکا صحبت میکردم، آقای تور کاکا صحبت کردم در مثلا فرض کن شازند عراق، خب ایشون 30-40 تا یافته به دست آوردن، ممکنه به من یه مقداری از نمونه رو بدن، من بخوام رو این کار بکنم و بعد پاسخ رو در جهت اینکه یک بیماری انگلی هم این اسکلت درش گزارش شده به شما بدم و از من بپرسید خب چه فایده ای برای باستانشناس داره. من میتونم بگم این انگل نشانش اینه که حتما این شخص اجتماعی زندگی میکرده، این انگل الزاماً بایستی طرف گوش خام میخورده، این انگل الزاماً بایستی از گیاهان زیاد استفاده میکرده، طبیعتاً برای شما اطلاعات قابل توجهی خواهد بود که دامنه اون مطالعات شما رو بیشتر میکنه. خب این دیاگرامی که به این در واقع این هرمی که اینجا هست که به صدا همینجوری غیر تخصصی من از سایت گرفتم و به صدا بیشتر به تمدن اون زمانهای مصر برمیگرده، واقعیتش اینه که هر کدوم از این پدیده هایی رو که شما اینجا میبینید، برای مثال اگر ما بیاییم فرض کنید که اینجا رو ببینیم که فرض کن دارن زمین رو شخ میزنن در اون قاعده این هرم در واقع، یا اون قسمتی که دارن زراعت میکنن یا بار میبرن اینور اونور، هر کدوم از این پدیده ها رو برای ما تعریف بکنید، طیف بیماری ها متفاوت خواهد شد. مثلا کسی که این اهرام سراسر رو مثلا می ساخته، قطعا اینا بایستی ما مشکلات مفصل و مشکلات جوینت های نمیدونم آرتروز و چه میدونم شکستگی های استخوان، و کسی که دیوار چین در شکست در دیوار چین ساختنش دخالت داشته، قطعا خیلی پرتاب از ارتفاع داشتن، نمیدونم شکستگی استخوان داشتن، حالا و خیلی چیزای دیگه‌ای که میتونه حالا اینجا وجود داشته باشه، جایی که شکار میکنن، جایی که نمیدونم کسی که فقط اینجا لشکرکشی میکنه. فرض کنید شما زمان ماد رو شما در نظر بگیرید یا اوائل هخامنشیان، که ما مثلا در واقع از ایران یک تعداد خیلی خیلی زیادی در حد هزاران سرباز از اینجا جمع می شده برن مثلا تا قسمت های شمال جنوب اروپا یا شمال آسیای جنوب شرقی، چه می دونم قسمت های هندوستان، نمی دونم مصر، برن در آفریقا و اونجا استقرار پیدا بکنن. از این مسیری که تا اونجا می خواسته بره، بالاخره مواد غذایی باید می داده به این پرسنل خودش، بالاخره باید اینا رو از بیماری ها حفظ میکرده. در موزه من چند وقت پیش، زمان 10-15 سال پیش، دیدم که خیلی جالب بود که در زمان، اگر من جایی که به صدا چون جلسه بیشتر سخنرانی یک طرفه نبود باشه، اگر جایی اشتباه میکنم بگید، به خاطرم اومد که در زمانی که کوروش لشکرکشی میکرده، آب جوشیده به سربازهای خودش میداده، چون میدونستن که از آب مشکوک بیماری های زیادی به انسان میرسه، همین التور و با حسبه خیلی راحت. بنابراین این عرابه ها آبهایی رو این ون اون ور حمل میکردن همراه با لشکر خودشون که زیرش مشعل آتش بوده. درسته آقای مهندسی؟ هم چیزایی من شنیدم، حالا هستی نیست. در هر صورت، یا مثلا حتما یک همچین لشکری بایستی با خودش گله گوسفند و اینا هم میداشته که بخواد بخوره، یا اینکه اگر تو مسیر روستاها میرسیدن از اونها بگیرن به یه طریقی. در هر صورت وقتی که ما با لشکرکشی ها روبرو هستیم، طیف بیماری ها باز دوباره اونجا فرق میکنه. حالا اینها لزومش چه ارزشی داره؟ ما اگر اینا به عنوان صفحه های شفاف و ترانسپرنت روی هم دیگه بذاریم، الگوی سرایت بیماری ها حتی برای اون بخشی که هنوز ما باشون دست و پنجه نرم میکنیم بیشتر روشن میشه. ما یه ترمی داریم در علوم پزشکی به اسم SDH، Social Determinant of Health، یعنی فاکتورهای اجتماعی تعیین کننده سلامت. سل یه زمانی خیلی اروپایی ها رو از بین برده، کشور فرانسه معدن سل بوده، مسلولین اونجا زیاد بودن، جزام به همین صورت در اروپا. خب ببینید، ما اگر بخوایم به این صورت بیایم جلو، میگیم آیا واکسن BCG که واکسن سل باشه چقدر دخالت داشته توی این؟ یه عدد قابل توجهی حساب میشه به ما میگن. علوم پزشکی چقدر دخالت داشته؟ میگن چقدر. بعد میایم سراغ یه سری فاکتورهای دیگه، ارتقاء سطح زندگی اجتماعی مردم، ارتقاء سطح اقتصاد مردم اروپا طی مثلا فرض کن 800 سال از قرون وسطا به این ور، اون وقت نگاه میکنید ببینید که میزانی که این فاکتور آخریه روی کاهش این بیماری دخالت داشته اصلا قابل مقایسه با پیشرفت علوم پزشکی نیست. یه انگل رو به شما مثال بزنم به اسم اکسیور یا کرمک که بچه های کوچیک میگیرن، خارش مقعد میگیرن بچه ها. شما ما وقتی درس میدیم به دانشجوی پزشکی بهشون میگفتیم قدیما، البته استادای ما میگفتن، الان من دیگه سر کلاس دانشجوی پزشکی این حرفو نمیزنم چون دیگه اصلا هم چیزی موضوعیت نداره، میگفتم به یکی از راههای پیشگیریش اینه که به خانم ها و مادران خانه‌دار بگید وقتی میخوان جارو بکنن جلوی دستمال بذارن، و این دستمال در واقع باعث میشه که به اصطلاح این تخم انگل پراکنده نشه. خب سوال من اینجاست، الان که قریب بیش از 90 خورده ای درصد از خانواده های حتی روستایی ما ممکنه جاروبرقی داشته باشن، دیگه الان موضوعیت این کار نداره. سوال من اینجاست، آیا جاروبرقی درست شد، اختراع شد که اکسیرو بیار پایین؟ نه، جاروبرقی درست شد که رفاه رو ایجاد بکنه، بای پرودکت انگل رو هم از بین برد. تصفیه فاضلاب شهری به پا شد، درست شد. کود شیمیایی در کشاورزی رایج شد. آسکاریست در اصفهان از 90 درصد رسید به 0.02%، یعنی اصلا هیچ. آیا این کود شیمیایی آمد که آسکاریست رو از بین ببره؟ نه، این در جهت ارتقاء کشاورزی و به زندگی مردم اتفاق افتاد. توجه میکنید بای پرودکت این کار هم پیش اومد. خب میخوام یکی یکی برسم تمام این زمینه ها رو خدمتتون من عرض بکنم. پس بنابراین لایف استایل یا در واقع اون شیوه زندگی فرد، من از آقای تور اسماعیلی هم مصاحبه میکنم که الان تشریف بردن اینجا، اصلا تا شما جا نباشه که به حسب این لایف استایلی که من نگاه میکنم و در واقع شیوه زندگی فرد خیلی مؤثره در بیماری ها. همین الان ما آدمای چاق زیاد داریم، آدم چاق، چاق پاتولوژیک عرض میکنم ها، آدم چاقی که به این شکل هست، قطعاً ما میتونیم بگیم که شما این کار رو انجام بده، این کارو انجام بده. لاغر ما داریم، لاغر میتونیم بگیم این کارو بکن، این کارو نکن، این روش غذایی رو برو، این روش غذایی رو انجام نده. یه کسی که مثلا فرض کن که بیشتر پشت کامپیوتر میشینه، یه کسی که بیشتر مثلا فرض کن که رانندگی میکنه، قطعاً بیماری های این گروه از افراد اختصاصی خودشونه. پس بنابراین اینا رو ما میتونیم خیلی راحت در طی مسیر تاریخ بررسیشون بکنیم. خب حالا من جایی اشاره بکنم به اینکه یک بیماری در مجموع دارای چند رکن و چند در واقع آیتم هست برای دخالت در برای ایجاد بیماری. یک بیماری برای اینکه بخواد ایجاد بشه حداقل به 3 تا فاکتور اصلی وابسته است. یک خود اون فرده به عنوان میزبان، یکی عرضم بود که عامل بیماریزاست که به اصطلاح اون عامل بیماریزا رو از کم خدمتون یا باکتریه یا ویروس یا انگل یا تکیاخته است یا سموم هست، و یا اینکه محیط خود فرد که توش درش زندگی میکنه بسیار بسیار مؤثره. چرا؟ چون بعضی از عوامل باید تو محیط بمونن، تا تو محیط نباشن مدتی رو نگذرونن قابل انتقال به انسان نخواهند شد و حالت در واقع اینفکتیو در اونها ایجاد نمیشه. به این تصاویر شما نگاه کنید، اون تصویر بالای در واقع سمت چپ رو که ما نگاه میکنیم میبینیم که گله گوسفند هست. همین الان ما عین این، من سوال از شما میکنم، اگر ما در یک روستایی بریم الان در روستاهای عشایری خودمون و ببینیم این جمعیت به اصطلاح گله گوسفند و بز دارن حرکت میکنن و انسانی هم هست اونجا به عنوان چوپان با اینا هست و یه سگم هست، سوال من اینجاست تفاوت این صحنه با 7000 سال پیش چقدر زیاده؟ من فکر نمی کنم زیاد فاکتورهایی باشه که بتونیم بگیم از 4000 سال پیش، از 2000 سال پیش تا الان در حال حاضر این تفاوت به صدا وجود داره و دیگه مثل گذشته نیست. خب اینجا حتما بیماری های منتقله از طریق گوسفند، از طریق گاو، از طریق در واقع چهارپایان به انسان اینجا مطرحه. بیماری هایی که سگ به این حیوانات منتقل میکنه اینجا مطرحه. بیماری هایی که سگ به انسان منتقل میکنه و برعکس انسان میتونه به این حیوانات منتقل بکنه بسیار واضح و مشخص است. عکس بالا باز دوباره وسطی رو شما نگاه کنید، اینجا صحبت از شکاره. در اینجا من فکر میکنم در طی بستر تاریخی ما حداقل وقتی نگاه بکنیم، ما وقتی به دوره اشکانیان به صدا فرضمون توجه میکنیم که اشکانیان پارتیزان بودن، اینور اونور میرفتن، نمیدونم گروه های کوچیکی که میرفتن در واقع حمله میکردن به یک قسمت هایی که بتونن یک مجموعه ای رو در واقع تسخیر کنن و بگیرن، یا اینکه مثلا فرض کنید که مناطق کوهستانی ما که در مسیر بعضی از به صدا تغییر سیستم های حکومتی در کوهستان ها در جاهای دیگه مستقر بودن، اینا همشون بدون استثنا در بیماری ها هم تأثیر خیلی واضحی داشتند. اینجا از ماهی یک شما سنگ نگاره میبینید، یک فسیل میبینید اگه اشتباه نکنم، یا سنگ نگار است. خب این عکس به ما نشون میده اگر در جایی ماهیگیری وجود داشته باشه، آب شیرین یا آب شور باشه و اون جمعیت باستانی ما در اونجا زندگی میکردن، ما انتظار دیدن یک سری از آلودگی های انگلی و بیماری های خاص اونجا رو داریم. پس قابل توجه باستانشناسان محترمی که در سایت هایی کار میکنن که مثلا فرض کن که ماهی در اونجا مصرف شایع بوده، یا مثلا فرض کنید که ماهیگیری شایع بوده. من در شهر سوخته که به صدا خیلی اخیراً به مدت یک پایان نامه دکترا ما کار میکنیم، در شهر سوخته لوازم ماهیگیری، نمیدونم همون هامونی که الان خشک شده و از بین رفته، در واقع معدن بهترین به صدا مواد غذایی دریایی بوده. میرسیم به جایی که مردم باربری میکردن، یعنی تجارت شاید اینترنشنال اون موقع ها وجود داشته. حالا از جاده ابریشم بگذریم، آیا همین معدن نمک چهرآباد که آقای مهندس خان صحبت کرد، آیا اینا نمکشون رو به چه وسیله‌ای و چه جوری اینور اونور می‌بردن؟ بنابراین در اینجا نوع بیماری ها باز متفاوته. در قسمت سمت راست چون وقتی نگاه می‌کنید، هر قسمتی از این پلن ایران رو که ما ببینیم برای یک سری از آداب و رسوم و یک سری از روش‌های اجتماعی تعریف شده است. در جنگ ها هم اشاره کردم خدمتتون و همینطور اون اسلاید پایین سمت راست، در واقع من میخواستم اشاره کنم به ساختمان سازی. شما نمیدونم اگه من درست میگم یا نه، مثلا فرض کن تخت جمشید در یک فرایند زمانی نزدیک به شاید 100 سال ادامه داشته و انجام میشده کارش، نمیدونم، اما بالاخره برای این ساختمان سازی و بناسازی حتما بیماری هایی در واقع اختصاصی اینجاست. خب به یک نکته دیگه که خیلی مهمه من اینجا اشاره بکنم، آب و هوای منطقه خیلی مهمه، اقلیم خیلی مهمه. این اقلیم اگر شما به طرف منطقه قطب برید و در منطقه سرما برید، انتظار یه سری بیماری های خاصی رو اینجا دارید. شما برید در منطقه ارزم به حضورتو که خشک صحرایی، انتظار بیماری خاصی اینجا هست. این صحنه رو که شما نگاه میکنید فکر میکنید اینجا اثری از خیلی از عوامل بیولوژیک نیست، در صورتی که 20 سانتی متر زیر این زمین، 15 سانتی متر زیر این زمین، به شرطی که تبادل اکسیژن هم باشه، اینجا یک دنیای دیگری برقرار هست. در منطقه جنگلی شما میرید میبینید که اینجا دوباره طیف بیماری ها متفاوتن ولی با تنوع بیشتر. در یک منطقه معتدل میرید، آب هست، مراتع هست، پرندگان مهاجر هستن، اینها دیگه در واقع چرخه ها رو کامل میکنه. خب من اشاره میکنم به دو قسمت اینجا. این نقشه زوجغرافیایی کل دنیاست. زوجغرافیایی به ما میگه که مناطق دنیا از یک جای اصلی درست شدن به اسم منطقه، مثلا فرض کنید که اینجوری بگم بهتره، پال آرکتیک، نئو آرکتیک، نمیدونم اورینتال و مثلا تروپیکال. خب در هر کدوم از این مناطق بیماری ها اختصاص خودشونن. به توجه کنید به نقشه ایران باستان، نگاه کنید اینجا قسمت جنوب شرقی ایران با منطقه اورینتال خیلی نزدیکه، با منطقه آسیا جنوب شرقی. قسمت جنوب غربی ایران که همون در واقع هلال خصیب و در واقع فرتال کرسنت رو ما بخواییم نگاه کنیم، باز به این قسمت به مزوپوتامیا خیلی شبیهه. یا مثلا قسمت اصلی کشور ایران در منطقه پالئارکتیک قرار گرفته. من خدمتتون عرض بکنم ایران تنها کشوری است که در آن واحد با سه منطقه در تماسه. ما هیچ کشوری رو در دنیا نداریم، هیچ منطقه رو در دنیا نداریم که اینقدر تنوع داشته باشه. خب اشاره کردم، حالا همه این قضیه ها شد، ما حالا از باستانشناس نمونه گرفتیم، میخوایم ببینیم اینجا چه بیماری هایی وجود داره. بیماری ها رو عرض کردم، یا ریشه کرمی داره، یا ریشه تکیاختهی داره، یا ریشه باکتری داره، یا ویروس داره، یا قارچ و یا سموم که عکس شماتیک هر کدوم از نام پایینش هست. برای تشخیص اینا به طور کلی ما دو تا روش داریم، یا روش کاملا مستقیم و در واقع آبدهی است که الان ما به راحتی دانشجویان ما در دانشگاه علوم پزشکی تهران خیلی راحت این روش رو دیگه راه انداختن و دارن انجام میدن و خیلی هم ما نتیجه‌های خوبی گرفتیم. و باز به شما بگم این روش شاید روش حداقل 95% از مراکز علمی دنیاست، یعنی در دنیا همه این کار رو میکنن. و بعد بخشی از اینها الزاماً دیگه بایستی با در واقع استخراج دی ان ای باستان صورت بگیره که خیلی به ندرت در دنیا انجام میشه. من به شما بگم در روش اول فقط و فقط کرمها رو ما میتونیم تشخیص بدیم. چرا؟ چون اینها یک ساختمان بزرگی دارن میشه شناختشون و طی اعصار و قرون کمتر آسیب میبینن. بنابراین اینم یکی از اون نکته هایی بود که من قبل از اینکه بخوام وارد بیماری ها بشم من خدمتتون عرض میکنم و انشالله بعد از اینکه آقای مهندس عالی در مورد معدن نمک چهرآباد زنجان به اصطلاح صحبت کردن، من در مورد چند تا از بیماری هایی که اونجا پیدا شده خدمتتون میگم. قبل از اینکه میکروفون رو به ایشون بسپارم فقط بگم چه چیزی رو ما در سایت های باستانی خواهیم گرفت و روی اونها مطالعه خواهیم کرد. برای ما ارزشمندترین چیز مدفوعه، مدفوع انسانی، مدفوع حیوانی. یادم میاد با تیم آقای دکتر سید سجادی رفته بودیم در شهر سوخته و تمام این باستانشناسان علاقمند ایشون داشتن کار میکردن و با حالت تمسخر فکر میکردن که میگم فلانی ببخشید عذرخواهی میکنم 4 دونه پشکل گوسفند پیدا شد شما میخواید؟ من میگفتم اونقدی که شما به اون سفالهاتون و به اون سکه‌های طلاییتون علاقمندید ما به اونا علاقمند نیستیم، ولی این به صدا فضله موش یا این پشکل گوسفند خیلی ما امروز شادمون کرد. توجه میکنید؟ بنابراین میخوام بگم خدمتتون که اول این مدفوع باستانی است که چه در مورد انسان چه در مورد حیوان. بعد این مورد به خصوص که مومیایی هست، در فرهنگ ما در تاریخ ما مومیایی نداریم، ولی خب میدونید که اولین مطالعات پالئوپارازولوژی در توسط آلمانیا در به صدا مومیایی مصر انجام شده، ولی خوشبختانه مومیایی نمکی و اون مومیایی که پرزرویشن طبیعی داشته در اختیار ما هست. و بعد از همه مهمتر که خیلی دیگه شایعه، خاک تدفینه. خاک تدفین یعنی ما بتونیم در واقع از این بریال سویل نزدیکای کمر، استخوان ستون مهره ها و همینطور استخوان خاجی از این جهان نمونه برداریم و در واقع ببینیم چه خواهد شد. خب من با اجازه شما میدم صحبت رو خدمت آقای مهندس عالی که در مورد در واقع معدن نمک چهرآباد زنجان صحبت بکنن و انشالله بعدا من کمتر وقتتون رو بگیرم و در مورد بیماری ها صحبت کنم.